این برنامه 5 ساله که نوشته میشه در واقع بودجه اون الگوی عملیاتی همین برنامه هست به صورت جزء. برنامه 5 ساله شما باید 1/5 برنامه رو در بودجه سال اول ببینید تا بتونید مثلا 5 سال به نتیجه برسونی. عملا واقعیتی که باید اتفاق بیفته اینه. اگرچه ما تو برنامه‌ریزی هامون یه اشکالی وجود داشته همیشه، یعنی این که رابطه بودجه سالیانه با برنامه های توسعه که حالا راجع به اسم گذاریش هم من تأملی دارم که به نظرم باید اسم برنامه توسعه هامون بشه برنامه های پیشرفت، با توجه به ملاحظه‌ای که مرحوم احمدی تو این نامگذاری داشتن، در این حال برنامه های پیشرفتمون رو باید راهکارهای تطبیق بودجه و برنامه سطح کوکلان وجود داشته باشه. یعنی اینی که شما میگید الان 402 همزمانیش ممکنه مشکل دا باشه،
بله من احتمال این مشکل، بله احتمالش هست که مشکلی
باشه، حتی 1403 هم که دیگه قطعا برنامه هفتم مثلا مسبب شده، اونجا هم باز یک الگوی مشخصی که این چه تناسبی با برنامه واسه اونجا خودش محل سوال. بچه
این الگوی مشخص تو برنامه تو برنامه هفتم، یعنی برنامه توسعه نیست یا تو بودجه نیست؟
دو طرف، یعنی سه تا مشکل از سه جاست. ببینید یه وقتی چاغلاغر بودن برنامه است، مثلا جاهایی چنان میدن تو اهداف و کیفی بیان میکنن هیچ کمیتی درش نیست که اصلا قابل محاسبه نیست. یعنی اصلا برنامه اون کسی که داره بودجه سالیانه میسازه اصلا نمیتونه تناسبش رو مراعات کنه. گاهی اوقات اونقدر ریز میشن تو برنامه که گویا دارن بودجه ریزی میکنن، یعنی ریز عددش رو برات بیان میکنن. علل قاعده منطق برنامه نویسی باید به گونه ای باشد که اون برنامه های کیفی کلان رو که در اسناد مثلا بالا دستی داریم با سیاست گذاری ها و مطالعات میدانی و آینده پژوهی که انجام دادن تبدیلش کنن به یک برنامه کمیه بلند مدت یا میان مدت. ولی این کمی نباید به معنای اعداد خرد باشه، باید به معنای قابل محاسبه بودن باشه. در این سطحش اگر برنامه اتفاق بیفته، اون وقت بودجه میاد اینو زمانبندی میکنه و به اعداد هم تبدیلش میکنه. عملا یک بخشی از مشکل تو برنامه است. حتی برنامه‌های مختلف هم خیلی مختلف نوشته شده، تو یک برنامه هم چاق و لاغره. یعنی میبینید مثلا تو یک بعدش کاملا رفته، اصلا عدد شده انگار داره شما بودجه میخونه، یه جای انگار شده تبدیل شده به سند بالادستی، مثلا داره اهداف میخونه، در حالی که باید حتما شاخصهای قابل محاسبه وجود داشت باشه. یه نقطه تو این از طرف برنامه. از طرف بودجه هم باید این تناسب دیده بشه دیگه. یعنی بودجه باید خودش رو متعهد بدونه که من میخواهم به اهداف برنامه دست پیدا کنم. عملا بودجه مشکلاتی در برنامه در بودجه ریزی هست که گویا اونها پیش برده. حالا از اون بخش اقتصاد سیاسیش در رابطه با اینکه منافع نمیدونم جریانات چگونه است، حتی تا اونجا که کسانی که در تأثیر گذاره در بودجه هستن، نماینده های مثلا شهرستان ها منافع شهر و منطقه خودشون رو چقدر نسبت به منافع ملی مثلا ترجیح میدن یا نمیدن. یعنی از همین این مسائل شروع میشه تو بودجه ریزی و اینکه حالا چه میزان بودجه ریزی ما تحت تأثیر برنامه کلان هست. این یه بخشش مربوط میشه به همون بخش اقتصاد سیاسی
که یعنی دارم. نگاه محلی ما بیشتر داریم به بودجه، درسته آقای دکتر؟
اشکال اینه، نمیگم بیشتر داریم، میگم گاهی
اوقات بخشی از اشکالاته.
یعنی آسیب زده. گاهی اوقات میگه این که ما منافع ملی رو ترجیح بدیم، اومدیم نگاه منطقه‌ای رو حاکم کردیم و منافع ملی. وقت اینجا باید جایگاه و مثلا ما باید همون طور که باید اسناد بالادستی به عنوان سند پشتیبان در بودجه قرار بگیره، برنامه هم به همین صورته. اسناد بالادستی مثل چی؟ مثلا فرض بکنید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های اصل 44. خب اینا برای اقتصاد کشور ابلاغ شده دیگه، برای
بله دقیقاً.
کره‌های دیگه که کره مریخ که برای نشده، اقتصاد کشور خودمونه. خب مثلا اگر مردمی سازی اقتصاد یک سیاست بالادستیه، تو برنامه باید به صورت چشمگیر این دیده بشه، بعد تو بودجه باید تطبیق سالیانش داده بشه، بعد بتونیم گزارش بدیم به صورت فنی. بنابراین میخوام بگم یک این که گاهی اوقات نگاه های دیگر حاکم نشه بر این نگاه تکیه بر اسناد بالادستی.
آره این برنامه خب قطعا نه تنها این دولت، بلکه دولت های قبلی هم با نگاه محلی بودجه رو ننوشتن، بلکه نگاه ملی داشتن. حالا به باور من و نظر شما شاید مخالف این باشه، در واقع نگاه ملی داشتن. ولی خب وقتی میره مجلس دیگه مزامین محلی پیدا میکنه و نگاه محلی پیدا میکنه. اینو میتونیم یه دار صحیح بدونیم؟
نمیخوام من اینجور تفکیک کنم. البته خب طبیعتا مجلس با توجه به نوع پارلمانی که ما داریم از این جهت که به صورت منطقه‌ای انتخاب میشن یا همچین چالش بیشتر اونجا هست. البته میمنون نیست که ما در دولت چالش نداریم. ببینید به هر حال در دولت هم کسانی که تو تدوین بودجه نقش دارن جریاناتی ممکنه مداخله داشته باشن. یعنی مثال میزنم، فرض بکنید اگر یک گروهی، یک طیفی از اقتصاد که خیلی معتقده مثلا به اقتصاد مقاومتی نیست، بیشتر تفکر لیبرال داره، اگر اونجا حاکم باشه طبیعتا باید توقع داشته باشید بودجه یا برنامه‌ای که از این دولت بیرون میاد بودجه نباشه که به سمت اقتصاد مقاومتی شما رو ببره. میخوام بگم مشکلات اونجا هم ممکنه باشه. در مجموع البته من معتقدم که عمده مسئولین و تصمیم گیران در دولت خدومی که داریم، در مجلس انقلابی که داریم، واقعا به فکر این هستن که مشکلات اقتصادی حل بشه. یعنی من چنین عزمی رو میبینم، ولی خب مشکلاتی هم وجود داره. بنابراین نمیخوام متهم کنم که بگم مثلا توجه ندارن یا دغدغه‌شون نیست. در این حال این چالش هاییست که گاهی باهاش مواجه میشیم و عرض کردم که باید دیده بشه. یه بخش مهمیش هم چالش نوع برنامه ریزی است. یعنی همین رابطه بین دولت و مجلس، اینکه یک جایی یک پیشنویسی تهیه میشه و اینکه خود این پیشنویس چگونه تهیه میشه جالبه. یعنی برای بودجه، اینکه از نهادهای مختلفی که بودجه مصرف میکنن پیشنویس، یک پیشنهادی میاد و بعد در یک کمیسیونی مثلا در ذیل سازمان برنامه اینها مثلا تدوین بشه، بعد دوباره بیاد تو یک صحن درگیری بشه، تبدیل بشه بودجه پیشنهادی، بعد بره تو مجلس. تو مجلس وقتی توی کمیسیونی مثلا یه بار چکشکاری بشه، دوباره تو صحن علنی. اینقدر گاهی میبینه از اون پیشنهاد اولیه تا اون نهایی تفاوت وجود داره که اون تناسب بودجه میبینه به هم میخوره. یک نکته اینه. یه نکته اینه که نقش مجری باید به صورت پررنگ دیده بشه. در این حال که ما معتقدیم مجلس باید وضعیت نظارتی خودش رو حفظ کنه، اما در این حال مجری این برنامه دولته. مجری کسی که میخواد این بودجه عمل کنه باید در واقع اقتضائات دولت مورد توجه قرار بگیره. اینکه مجلس بیاد با مداخلات خودش رو گیر رو کنه اصلا کلا یه چیز دیگه. اون که میخواد اجرا کنه اقتضائات یه جور دیده، اینی که مجلس خواسته مثلا جهت دهی کنه یه چیز دیگه شده. عملا این دولت توان اجرا رو لازم می‌بینیم که معمولا تو سالی آلان متعدد در تخلف از بودجه فراوان اتفاق میفته. در واقع باید یک، میخوام بگم، راه درست‌تری شاید وجود داره. اگر کسی از من بپرسه، واقعا پیشنهاد کمیسیون مشترکی بین مجلس و دولت قبل از اینکه بودجه از اساس طراحی بشه میدم. الان در سازمان برنامه پیشنویس میاد، میره تو صحن دولت یه رأی، دوباره میاد تو کمیسیون تخصصی مجلس یه چیز، دوباره صحن علنی. اینقدر این دستکاری میشه که واقعا اینه با اون اصلش. من واقعا خودم باشم پیشنهاد میدم یه کمیسیون مشترکی از مجلس و دولت وجود داشته باشن. دولت اختزاعاتشو بگه، مجلس ملاحظاتشو بگه و اون پیشنویس اولیه با هم فکری هم نوشته بشه. این به نظرم یه سری تناسبات رو بهتر میتونه مراعات کنه. یه جمله هم بگم راجع به این اختزاع امسال که فرمودید، بله واقعا این آسیب میزنه. یعنی عملا بودجه 1402 که توقع داشته باشید تناسب 100% با برنامه توسعه پیدا بکنه، این توقع به نظرم غیر واقع بینانه هست. در این حال خب بالاخره تا حدودی پیشنویس برنامه وجود داره و میشه توقع داشته یک نگاهی به برنامه داشته باشن، اما توقع انطباق 100% برای لااقل بودجه 1402 نمیشه. ولی میتونیم توقع داشته باشیم که شاخص های کلان برنامه که حالا پیشنویسش وجود داره و دولت هم ازش مطلعه، در رویکرد لااقل بودجه ریزی امسال مورد توجه قرار بگیره.
آقای دکتر، آیا به نظر شما بودجه 1402 در واقع به نوعی بودجه شرطی خواهد بود یا نه؟
نشنیدم.
با توجه به این که ببینید مثلا بودجه سال گذشته رو یا بودجه سال جاری رو کارشناسان و منتقدان دولت دوازدهم میگفتن بودجه رو شرطی در واقع پایه‌گذاری کرده و نوشته و بر اساس در واقع میشه گفت یک نوع بر اساس اقداماتی که شدنی نیست، اتفاقاتی که بعیده بخواد بیفته نوشته. آیا این بودجه شهرزاده میتونه شرطی باشه؟ بله، بودجه شهرزاده میتونه شرطی باشه یا نه؟ دولت یعنی کاملا بر اساس واقعیت رو بخواد بنویسه.
چنین اعتقادی نسبت به 1401 هم واقعا نداشتن. یعنی دولت واقعا لااقل با نگاه خارجی خودش بودجه رو به اون معنایی که وابسته کرده باشه به اون معنا نکرده. به عبارت بهتر پیشبینی تأمین مالی کار رو به نظرم واقع بینانه دارن انجام میدن. فکر میکنم تو
برای 402 هم اینطوریه، درسته؟
به نظرم این اتفاقا بهتر از 1401 که تو هم تجربه دولت هم میدان عملیات بهتره، هم
با واقعیت تطابق داره.
به نظرم البته این پیشبینی، من هنوز اطلاع دقیقی از فضای بودجه 1402 ندارم، ولی از روی کردهایی که از دولت و وزارت و سازمان برنامه میبینم، سازمان برنامه خود دولت آقای رئیسی سازمان برنامه خیلی انقباضیه، یعنی خیلی سخت گیرانه. حتی تو تخصیص بودجه های 1401 الان که یعنی برج 9 هستیم، یعنی تقریبا دو سوم سال گذشته، تو تخصیص بودجه خیلی سخت گیرانه رفتار کردن برای اینکه دولت منجر به کسب بودجه نشه. با توجه به این